صبح روز یکشنبه‌تون به خیر. امیدوارم که 21مین روز از ماه شهریور رو خوب شروع کرده باشین. مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، خیلی خوش اومدید. هومن عسکری هستم و ازتون دعوت میکنم در این صبح روز یکشنبه بیننده و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
باراک اوباما در سالگرد حوادث 11 سپتامبر از ادامه نبرد آمریکا علیه تروریسم خبر داد.
شورای نگهبان محدود کردن اختیارات خود درباره انتخابات را نپذیرفت.
دولت عراق خروج کامل مجاهدین خلق از این کشور را تایید کرد.
در 15مین سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی اعلام کرد که به رغم حملات تروریستی، ارزش‌هایی که هویت آمریکایی‌ها را شکل می‌دهند، همچنان ماندگار هستند. آقای اوباما روز شنبه در پیامی رادیویی گفت از 15 سال پیش تغییرات زیادی روی داده و آمریکا ضربات مهلکی بر رهبران گروه القاعده که مسبب این حملات بودند وارد کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در این حال تصریح کرد که تهدیدهای تروریستی طی سالهای اخیر تغییر کردند. به گفته وی، واشنگتن در عراق، افغانستان، سوریه و فراتر از این کشورها به نبرد خود علیه تروریست‌هایی مانند اعضای القاعده و گروه حکومت اسلامی یا داعش ادامه می‌دهد. 11 سپتامبر سال 2001 میلادی برابر با 20 شهریور 1380 اعضای گروه القاعده 4 هواپیمای مسافربری آمریکایی را ربودند و 3 فروند از آنها را به برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون کوبیدند. هواپیمای 4 با تلاش مسافران پیش از انجام اقدام تروریستی سقوط کرد. در نتیجه این حملات نزدیک به 3000 نفر کشته شدند.
شورای نگهبان طرح استفساریه قانون انتخابات را رد کرد. به موجب این طرح، امکان رد صلاحیت نامزدهای مجلس پس از رأی آوردن از شورای نگهبان سلب می‌شد. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته است که این طرح به نوعی در صدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود. این طرح حق اظهار نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای مجلس را محدود کرده و بنا به گفته سخنگوی شورای نگهبان مغایر با اصل 99 قانون اساسی تشخیص داده شد. به موجب این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود، شورای نگهبان نمیتوانست پس از انتخابات یک نامزد با رأی سالم مردم اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا آن منتخب داشته باشد. شورای نگهبان عبارت رأی سالم را دچار ابهام دانسته است.
دفتر حیدرآبادی نخست وزیر عراق روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای خروج کامل باقی مانده اعضای سازمان مجاهدین خلق را از خاک این کشور تایید کرد. به نوشته سایت رسمی آقای عبادی، 280 نفر از اعضای مجاهدین خلق از کمپ لیبرتی تخلیه شده و از طریق فرودگاه بغداد خاک عراق را به مقصد جمهوری آلبانی ترک کردند. در بیانیه نخست وزیر عراق، خروج سازمان مجاهدین از کشور واپسین برگ از بقایای نظام بعثی و پایانی بر رنج مردم عراق توصیف شده است. دولت عراق میگوید سازمان مجاهدین خلق در سالهای حاکمیت صدام حسین برای سرکوب مخالفان با حکومت همکاری میکرده است. در مقابل، سازمان مجاهدین خلق دولت عراق را به پیروی از خواسته های جمهوری اسلامی ایران متهم میکند و شبه نظامیان نزدیک به ایران را مسئول حملات به محل اسکان مجاهدین خلق در عراق و کشته شدن ده‌ها تن از اعضای این گروه میداند.
دولت سوریه با توافق آتش‌بسی که با میانجیگری روسیه و آمریکا به دست آمده موافقت کرده است. جان کری و سرگئی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه شامگاه جمعه 19 شهریور پس از مذاکراتی در ژنو از دستیابی به توافقی برای برقراری آتش‌بس در سوریه خبر دادند. در این توافق توقف درگیری ها و ارسال کمک های بشردوستانه به شهر حلب مطرح شده است. بر این اساس قرار است از فردا دوشنبه 22 شهریور آتش بس به اجرا درآید. همچنین روز شنبه وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای از توافق آمریکا و روسیه در مورد برقراری آتش‌بس در سوریه و ایجاد شرایط لازم برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به شهر حلب حمایت کرد. در سالگرد حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از راهبرد امنیتی نظامی ایالات متحده دفاع کرد و گفت تهدیدهای تروریستی بعد از 11 سپتامبر تغییر شکل دادند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
15 سال بعد از واقعه 11 سپتامبر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایالات متحده هنوز هم به نبرد در افغانستان، عراق و سوریه و علیه تروریست های القاعده و گروه حکومت اسلامی ادامه خواهد داد. حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 برابر با 20 شهریور 1380 در خاک آمریکا رخ داد و به کشته شدن نزدیک به 3000 تن انجامید. این حمله ها سبب شد تا آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش برای مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی با حمله به افغانستان و عراق حکومت های خودکامه طالبان و صدام حسین را سرنگون کند. جنگ هایی که تا امروز هم منتقدان بسیاری داشتند. حالا و 15 سال بعد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام رادیویی و هفتگی روز شنبه خود با ادای احترام به قربانیان حمله های 11 سپتامبر سال 2001 گفت که از آن زمان تا کنون تهدیدهای تروریستی تغییر کرده، اما این باعث نشده که هسته اصلی ارزش هایی که آمریکا با آن شناخته می شود تغییر کند. باراک اوباما در ادامه این پیام گفت که در 15 سال گذشته ایالات متحده ضربه های مهلکی به رهبران گروه القاعده که مسبب حمله های 11 سپتامبر بودند وارد کرده است. دفاع باراک اوباما از عملکرد امنیتی ایالات متحده در حالی است که در آمریکا انتقادهای جدی درباره کارآمدی راهبردهای امنیتی کاخ سفید به ویژه از سوی چهره های سرشناس جمهوری‌خواه و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آتی آمریکا وجود دارد. با توجه به این موضوع از نادر انتصار تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا میپرسم که عملکرد امنیتی دولت باراک اوباما را چگونه میبیند؟
تمام اشکالاتی که امروز میبینیم از القاعده و داعش و غیره ریشش در دولت آقای اوباما نیست. در مورد سوریه و خصوصا باید در نظر بگیریم که از طریق ترکیه و عربستان اقدامات نظامی خیلی زیادی در خود سوریه انجام شده، نه که کاری نشده، و خود آمریکا مستقیما حملات نظامی خیلی زیاد کرده در سوریه، ولی مخالفت سیاسی است به طور کلی، مخالفت استراتژیکی نیست. حتی خود آقای ترامپ هم که مخالف سرسخت اوباماست در این مورد تا حالا به عنوان کاندیدای رئیس جمهوری نظرات خیلی مساعدتری در مورد روسیه احضار کرده تا اینکه آقای اوباما. باید در چارچوب توازن قدرت هایی که در دنیا وجود داره ما این مسائل نگاه کنیم.
آنگونه که آقای اوباما میگوید بعد از 11 سپتامبر تا امروز تهدیدهای تروریستی تغییر کردند. باراک اوباما در پیام هفتگی خود در این حال درباره چگونگی مقابله با تروریسم گفت که نباید در راه مقابله با تروریسم تار و پود جامعه آمریکا گسسته شود و اسیر کسانی شد که میخواهند آمریکایی ها را دچار اختلاف کنند. با این توصیف تأثیر تهدیدهای تروریستی و برنامه امنیتی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا چقدر اهمیت دارد؟ نادر انتصار:
خب این مسئله مهمیه برای آمریکا و در این مسائل انتخاباتی هم که الان میبینین مطرح زیاد میشه، ولی به نظر من هر کدوم از اینا که انتخاب بشن، یا خانم کلینتون یا آقای ترامپ، مجبورن در یک چارچوبی که وجود داره کار کنن و چارچوب عملیات اونا به نظر من در مورد روسیه و غیره تغییرات عمده ای رو شاهدش نخواهیم بود.
بعد از بالا گرفتن تنش در خاورمیانه به ویژه بحران سوریه، منتقدان باراک اوباما دولت او را به نرمش در برابر سیاست‌های روسیه و جمهوری اسلامی ایران در قبال بشار اسد متهم کردند. انتقادهایی که همواره با دفاع باراک اوباما از عملکرد امنیتی دو دوره ریاست جمهوریش روبرو بوده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم در مورد 11 سپتامبر و اتفاقاتی که در اون روز افتاد.
15 سال پیش.
15
امروز سالگردش بود و همونطور که دیدیم رئیس جمهوری آمریکا آقای باراک اوباما امروز پیامی داد به ملت آمریکا و اینطور که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نوشته بودن، امروز ایشون لحظاتی هم در خلوت خودش در کاخ سفید به یاد بازماندگان و قربانیان 11 سپتامبر قبل از اینکه پیام رو ارسال بکنه سکوت کرده بود و خلوت کرده بود.
در رابطه با همین 15 سالگرد حادثه 11 سپتامبر یک مطلبی هم روی وبسایت رادیو فردا منتشر شده. آقای جلیل روشندل، کارشناس امور بین‌الملل که ما هفته یک بار گفتگو میکنیم با ایشون، یک مطلبی نوشتن به پیامدهای 11 سپتامبر طی این سالها اشاره کردن و عنوان مطلب اینه: جهاد و تروریسم 15 سال پس از 11 سپتامبر. من یک بخش کوتاهی از این مطلب رو میخونم. آقای روشندل نوشتن که 15 سال پس از 11 سپتامبر به نظر میرسد نه تنها قدرت‌های بزرگ دنیا که در حال چالش مستقیم با گروه‌های جهادی هستند نمی‌توانند از طریق جنگ و بمباران به پدیده شوم تروریسم خاتمه دهند، دولت‌های مدعی اسلام نیز نمی‌توانند بین حیطه مذهب و تروریسم خط‌کشی مشخصی داشته باشند.
در همین باره مهدی، کاربران رادیو فردا هم خب نظرات خیلی متفاوتی داشتن، همونطور که در جامعه ایران هم نظرها خیلی متفاوته. مثلا یک کاربری نوشته که
توی خود وبسایت رادیو فردا زیر
خود وبسایت نوشته که حالا من اینو انتخاب کردم، جالبه، گفته که حوادث 11 سپتامبر کار خود دولت آمریکا بوده. حرف آقای احمدی نژاد هم هست دیگه. برای لشکرکشی به عراق و افغانستان گروهی در آمریکا تحقیقاتی انجام دادن درباره این حادثه مرگبار که قابل تعامله. ابتدا صدام و پس از اون بن لادن تبدیل به مهره‌های سوخته شدن و به تعبیر ایشون کنارشون زدن و الان هم دور نوبت بشار اسد رسیده.
من کامنتاری که نگاه میکنم و نگاه میکردم، یک مخاطب دیگه اومده جواب این نظر این کاربر گرامی رو داده، گفته که واقعا شگفت زده میشم از این که بعضی از مردم مثل این کامنت حادثه تروریستی 11 سپتامبر رو میگن که کار آمریکا بوده. مثلا کار چه کسی یا چه سازمانی بوده؟ CIA یا NSA یا دستور رئیس جمهور یا حزب جمهوری خواه یا همه اونها؟ فکر نمی‌کنی اگه حزب جمهوری خواه چنین ریسک وحشتناکی بکنه توسط حزب دموکرات که رقیبشه ماجرا به یک افتضاح سیاسی تبدیل میشه؟ تصور ساده انگارانه ایم و شبیه فیلم‌های هالیوودیه.
بالاخره یکی پیدا میشه مثل آقای اسنودن یا کسان دیگه که یک نوعی اطلاعات رو درز بده. اما اگر شما در همین باره نظری داشتید میتونید با ما در میون بذارید. یه راهش ایمیل info@radiofarda.com و یکی دیگه تلفن هست، تلفن پیامگیر رادیو فردا با این شماره 2042-02-2112-2112. یک بار دیگه تکرار میکنم 2042-02-2112-2112. در ادامه نظر چند نفر از شما شنوندگان و بینندگان عزیز رو خواهیم شنید.
رئیس جمهور اوباما یک مرد با شخصیت لایق و با ارزش است و مرد سرطلب. سپاه پاسداران و قایق‌های اون در دریا با دنب شیر بازی می‌کند و اینا نمی‌خواهند درگیری ندا پیدا کنند. تحریکات و بچه بازی‌های سپاه پاسداران در آب‌های بین‌المللی بر علیه قایق‌ها و کشتی‌های آمریکایی باعث تقویت جمهوری خواهان میشه. سپاه پاسداران، خواهش میکنیم بیشتر از این کارها جدیتر انجام بدید تا نتیجهش رو ببینید.
میخوام بگم این آقای خامنه ای و آقای روحانی و دیگر سران حکومت چه ادعای دیگه دارن برای حکومت اسلامی دیگه. مردم کارشون به جای رسیده که از فقر و گرسنگی و بدبختی بچه هاشون رو میفروشن، به تن فروشی تن میدن و هزار جور مسائل و مشکلات دیگه مملکت رو گرفته و به نام حکومت اسلامی دارن حکومت میکنن. واقعا که شرمتان باد.
مردم ما توانایی تحمل گرسنگی بیش از حد رو ندارن. مسئولین ارشد مملکت مشغول دزدی خودشون هستن، نمیدونن مردم دارن جون میکنن از گرسنگی.
برای بررسی روزنامه‌های امروز یک شنبه 21 شهریور از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، روزنامه‌ها انگار پروژه انتخابات ریاست جمهوری رو کلید زدن. مطالبی دارن امروز درباره رایزنی‌ها و ارزیابی‌های انتخاباتی در این مورد؟
بله، امروز چند روزنامه گزارش ها و تحلیل ها همچنین اخباری منتشر کردن که مربوط است به انتخابات آینده ریاست جمهوری و موقعیت احتمالی آقای حسن روحانی رئیس جمهور فعلی در انتخابات آینده. از جمله این روزنامه ها روزنامه آرمان هست که عکس آقای علی اکبر ناطق نوری رو در صفحه یکی خودش منتشر کرده و خبر داده که شماری از چهره های اعتدالی و اصلاح طلبان با ایشون دیدار کردن و رایزنی کردن درباره انتخابات آینده. نکته مهمی که روزنامه آرمان نوشته به نقل از آقای ناطق نوری این هست که به اصلاح طلبان و اعتدال گرایان ایشون توصیه کرده که تنها محدود به آقای حسن روحانی نباشند، چرا که کاندیداتوری فقط آقای روحانی با ریسک مواجه خواهد بود و به طور ضمنی ایشون به احتمال رد صلاحیت آقای روحانی هم اشاره کرده و آقای ناطق نوری گفته که بهتر گزینه‌های یعنی دیگری هم از میان اعتدال گرایان و اصلاح طلبان ثبت نام کنند برای انتخابات ریاست جمهوری. روزنامه دیگر که در این باره یادداشتی داره روزنامه ایران هست و نوشته که جبهه مخالف دولت آقای روحانی روزها با عزم جزم در حال فعالیت هست و هدف اصلی اون هم ناامید کردن خود شخص حسن روحانی از کاندیداتوری دوباره در انتخابات هست. روزنامه ایران یه گفتگو هم با صادق زیباکلام در این باره داره که ایشون گفته که یکی از اهداف سیاسی مخالفان دولت انجام عملیات ایذایی هست تا آقای روحانی رو منصرف کنن از کاندیداتوری در انتخابات آینده. روزنامه جوان که روزنامه ای نزدیک به سپاه پاسداران گزارش مفصلی داره درباره اون چیزی که این روزنامه شعارهای انتخاباتی سال 92 توصیف کرده و نوشته که شعارهای آقای روحانی در اون انتخابات حالا به چالشی در انتخابات آینده برای ایشون تبدیل خواهد شد و رأی ایشون رو می‌سوزونه. روزنامه شرق هم نوشته که آقای احمد توکلی از چهره‌های اصولگرا گفته که اگر آقای روحانی در فرصت باقی مانده بتونه در ماجرای فیش‌های حقوقی یک کار ویژه‌ای انجام بده پیروز انتخابات آینده خواهد.
خب این از آخرین مطالب روزنامه‌ها در مورد انتخابات سال آینده. اما آغاز ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای تازه توسط روسیه در ایران چه بازتابی داشته توی روزنامه‌های امروز؟
امروز اغلب روزنامه‌ها در صفحه یکی خودشون مراسم کلنگزنی این پروژه‌های جدید هسته‌ای در بوشهر رو که فازهای دوم و سوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر هست پوشش دادن. از جمله روزنامه شهروند عکسی که خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که ساخت واحد دو و سه نیروگاه بوشهر با حضور معاون اول آقای روحانی، رئیس سازمان انرژی اتمی علی اکبر صالحی و وزیر علوم و جمعی از مقامات روسی برگزار شده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که این پروژه 10 میلیارد دلار ارزش داره و برای سگانه شدن نیروگاه‌های هسته‌ای در بوشهر کلید خورده و کلنگزنی شده. اما روزنامه آفتابی است از یک منظر متفاوت نگاه کرده و نوشته که جمهوری اسلامی بار دیگر به روس‌ها اعتماد کرده، یک مروری هم کرده مواضع روس‌ها رو در جریان بحران هسته‌ای که خیلی هم همسو نبودن با جمهوری اسلامی و جزو کشورهای 5 به علاوه 1 بودن.
بله، خب اگه موافق باشی بریم سراغ روزنامه اعتماد. این روزنامه یک گزارشی داره درباره افزایش آسیب‌های وارده به کودکان در اماکن عمومی. جزئیات بیشتر میگی بهمون؟
روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته که در 48 ساعت گذشته دقایق پرحادثه‌ای برای کودکان و نوجوانان در شهرهای مختلف رقم خورده. از جمله نوشته این روزنامه در آب گرم‌های یکی از آب گرم‌های سرعین در استان اردبیل یک پسر 6 ساله جان خودش رو از دست داده. در شهر بازی رفسنجان 6 کودک بر اثر سقوط سرسره، اونطوری که این روزنامه نوشته سرسره بادی، مجروح شدن و به بیمارستان اعزام شدن. و در مشهد هم یک دختر 17 ساله بر اثر فرونشست زمین جان خودش رو از دست داده.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بود.
متشکرم.
در ادامه این برنامه
موقعیت برای ترکتور سازی، پاس به سمت راست، آفساید هم نیست، فرصت برای سروش رفیعی، سر توپ میزنه، موقعیت، پاس ارزی به جایی که
در روز تساوی ها در فوتبال ایران پرسپولیس و ترکتور سازی هم مساوی کردند.
هر دو تیم حساب ویژه‌ای باز کرد. محمدی دوباره توپ حرکت میکنه، طارمی هم از راه میرسه، توپ هم میگیره، موقعیت برای پرسپولیس، اخبادی هم جا گذاشت و نهایتا خالد شفیعی.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 4 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما طی 3 روز آینده در سواحل دریای خزر ارتفاعات البرز و در روز دوشنبه علاوه بر این نواحی در استان خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز غربی، افزایش ابر، وزش باد، رگبار، باران و گاهی رعد و برق پیش بینی میشه. همچنین به گفته سازمان هواشناسی ایران روزهای یکشنبه و دوشنبه در منطقه زابل وزش باد و گرد و خاک دور از انتظار نخواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. در 15مین سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی اعلام کرد که به رغم حملات تروریستی، ارزش‌هایی که هویت آمریکایی‌ها را شکل می‌دهند همچنان ماندگار هستند. دفتر حیدرآبادی نخست وزیر عراق روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای خروج کامل باقی مانده اعضای سازمان مجاهدین خلق را از خاک این کشور تایید کرد. شورای نگهبان محدود کردن اختیارات خود درباره انتخابات را نپذیرفت. دولت سوریه با توافق آتش‌بسی که با میانجیگری روسیه و آمریکا به دست آمده موافقت کرده است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران میگوید اقدامات سلبی در زمینه حجاب در ایران بی نتیجه بوده و نمیتوان برای همه خانواده‌ها و افراد در کشور مأمور گذاشت. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران روز شنبه در اطلاعیه‌ای با هدف آنچه که حفظ حقوق و منافع و بهبود وضع اقتصادی روزنامه‌نگاران اعلام شده آغاز به کار کرد. بابک زنجانی از داخل زندان خطاب به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران پیام داده که تلافی فاضل لاریجانی را بر سر او و دوستانش درآوردند. آقای زنجانی همچنین گفته وجوه خارجی او آزادسازی شده است. ایران سومین مدال پارالیمپیک ریو را دریافت کرد. علیرضا قلعه‌ناصری روز شنبه مدال نقره را در رشته پرتاب دیسک از آن خود کرد. در روز اول و دوم این رقابت ها هم سامان پاکباز و ساره جوانمردی به ترتیب در رشته‌های پرتاب وزنه و تیراندازی با تپانچه صاحب مدال‌های نقره و طلا شدند.
خب من حال دنبال می‌کنین، دیروز دیدی بازی‌ها رو؟
نه متأسفانه.
دیروز تیم پرسپولیس با تراکتورسازی بازی داشتش، بازی 0-0 شد، کلی هم حاشیه داشت. توی ورزشگاه انگار بطری پرت کردن.
و خود بازی همچنین جذابیتی نداشته، 0-0 شده ولی حاشیه داشته،
حواشیش زیاد بوده. اگه موافق باشی بریم گزارش مهدی رستم‌پور رو ببینیم، تو هم متوجه میشی که چند شده. گفته گفتم مساوی شده که حواشی چی بود.
باش ببینیم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. ورزش ایران و جهان شب و روز پرخبری رو سپری کردن. از لیگ برتر فوتبال ایران آغاز کنیم. بازی جنجالی پرسپولیس و تراکتورسازی در تبریز به تساوی بدون گل انجامید، اما طبق گزارشی که شبکه خبر صدا و سیما پخش کرد، زد و خورد شدیدی بعد از مسابقه صورت گرفت. عده‌ای که از اونها به عنوان لیدر یاد میشه گروه مشوقین باشگاه تراکتورسازی هستند. خبرنگاران و عکاسان رو پس از مسابقه مورد ضرب و شتم قرار دادن. به طور کلی اولین بار نیست که عده معدودی به نظر میرسه که دوست ندارن اونجا مسابقات فوتبال به پایان برسه و در جریان بازی هم حاشیه ساز میشن. هنوز فدراسیون فوتبال واکنشی نسبت به این اتفاقات نشون نداده. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان هم جالب بود. نتایجی که رقم خورد، تیم منچستر سیتی موفق شد یونایتد رو در اولد ترافورد شکست بده. تقابل گواردیولا با مورینیو به سود گواردیولا به پایان رسید. در اسپانیا بارسلونا مقابل آلاوز در نیوکمپ شکست خورد که اصلا نتیجه کاملا دور از انتظاری رئال مادرید، اما 5-2 اوساسونا رو شکست داد و در صدر جدول قرار داره. از رقابت‌های پارالمپیک صحبت کنیم. علیرضا قلعه ناصری موفق شد مدال نقره پرتاب دیسک به خودش اختصاص بده. تیم فوتبال 7 نفره ایران تونست آمریکا رو شکست بده. در والیبال نشسته زنان ایران مقابل آمریکا شکست خورد و مسابقات همچنان در حال پیگیریه. و خبر بعدی درباره رقابت‌های تنیس یو اس اوپن که مسابقات انفرادی زنان با قهرمانی آنگی کربر از آلمان به پایان رسید مقابل کارولینا پلیسکووا، شگفتی ساز این دور از رقابت‌ها از جمهوری چک. او تونست نتیجه رو به سود خودش خاتمه بده. در فوتبال اروپا اتفاق جالب هم برای فوتبال ایران رخ داد، این که در یک شب رضا قوچان نژاد برای باشگاه هیرنفین، کریم انصاری فرد برای پانیونیس یونان، همچنین علیرضا جهانبخش برای آلکمار هلند هر 3 نفر موفق به گلزنی شدن. فرصت است یه نتیجه دیگه از فوتبال انگلستان اشاره کنم، اونم بازی لیورپول مقابل لستر سیتی مدافع عنوان قهرمانی بود که شاگردان یورگن کلوپ تونستند این بازی رو با برتری چشمگیر به سود خودشون خاتمه بدن. 4-1 تونستند لستر با سرمربیگری کلودیو رانیری رو از پیش رو بردارن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بعد از شنیدن گزارش ورزشی همراه میشیم با بردیا افشین و خبرهای از دنیای موسیقی.
شنبه ای که گذشت بیش از 1,000,000 نفر در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک با خوان گابریل و برای آخرین بار وداع کردند. خوان گابریل هنرمندی است که چندی پیش در ایالت کالیفرنیای آمریکا و در 66 سالگی از دنیا رفت. پیکر بیجان او دوشنبه پیش به کشور زادگاهش بازگردانده شد و بعداً این خواننده و آهنگساز مکزیکی در مراسمی سوزانده شد. خوان گابریل رو به جرأت از برجسته ترین هنرمندان تاریخ معاصر مردمان آمریکای لاتین میشه به شمار آورد و او موفق ترین هنرمند موسیقی از مکزیک که طی نزدیک به 5 دهه فعالیتش بیش از 1500 اثر رو ساخته و اجرا کرده و آثارش به بیش از 100 میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش رسیده. خوان گابریل هنرمندی است جریانساز در موسیقی مردمی آمریکای لاتین که محبوب میلیون ها اسپانیایی زبان و او گاهی طرب انگیز میخوند و گاهی سوزناک.
Hasta que te conocí vi la vida con dolor no te miento fui feliz aunque con muy poco amor.
پنجشنبه‌ای که گذشت یکی دیگر از بزرگان موسیقی جهان از دنیا رفت. پرینس باستر هنرمند جامائیکایی که به هنگام مرگ 78 ساله بود و در ایالت فلوریدای آمریکا به سر می برد. پرینس باستر که با نام اصلی سسیل بی کمپل در کینگستون پایتخت جامائیکا متولد شده بود، یک آهنگساز و خواننده بود و از چهره های مؤلف و جریانساز در عرصه موسیقی سبکای اسکا و راکستدی، دو سبک پرطرفدار که به ترتیب در دهه های 50 و 60 میلادی در جامائیکا ظهور پیدا کرد و بعداً جهانی شد. به گواه بسیاری پرینس باستر یکی از چهره های مهم شکل دهنده به این دو جریان موسیقی بود. هنر آهنگسازی او در قطعه مشهور چون داون بیت بریال به وضوح روشنه.
بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. خوش آمد میگم به شمایی که الان به ما پیوستید. پیش از هر چیز مثل همیشه مروری خواهیم داشت بر عناوین خبری صبح امروز.
باراک اوباما در سالگرد حوادث 11 سپتامبر از ادامه نبرد آمریکا علیه تروریسم خبر داد.
شورای نگهبان محدود کردن اختیارات خود درباره انتخابات را نپذیرفت.
دولت عراق خروج کامل مجاهدین خلق از این کشور را تایید کرد.
در 15 سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی اعلام کرد که به رغم حملات تروریستی، ارزش‌هایی که هویت آمریکایی‌ها را شکل می‌دهند، همچنان ماندگار هستند. آقای اوباما روز شنبه در پیامی رادیویی گفت از 15 سال پیش تغییرات زیادی روی داده و آمریکا ضربات مهلکی بر رهبران گروه القاعده که مسبب این حملات بودند وارد کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در این حال تصریح کرد که تهدیدهای تروریستی طی سالهای اخیر تغییر کردند. به گفته او واشنگتن در افغانستان، عراق، سوریه و فراتر از این کشورها به نبرد خود علیه تروریست‌هایی مانند اعضای القاعده و گروه حکومت اسلامی یا داعش ادامه می‌دهد. 11 سپتامبر سال 2001 برابر با 20 شهریور 1380 خورشیدی اعضای گروه القاعده 4 هواپیمای مسافربری آمریکایی را ربودند و 3 فروند از آنها را به برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون کوبیدند. هواپیمای 4 با تلاش مسافران پیش از انجام اقدام تروریستی سقوط کرد. در نتیجه این حملات نزدیک به 3000 نفر کشته شدند.
شورای نگهبان طرح استفساری قانون انتخابات را رد کرد. به موجب این طرح امکان رد صلاحیت نامزدهای مجلس پس از رأی آوردن از شورای نگهبان سلب می‌شد. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته است که این طرح به نوعی در صدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود. این طرح حق اظهار نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای مجلس را محدود کرده و بنا به گفته سخنگوی شورای نگهبان مغایر با اصل 99 قانون اساسی تشخیص داده شد. به موجب این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود، شورای نگهبان نمیتوانست پس از انتخابات یک نامزد با رأی سالم مردم اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد. شورای نگهبان عبارت رأی سالم را دچار ابهام دانسته است.
دفتر حیدرآبادی نخست وزیر عراق روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای خروج کامل باقی مانده اعضای سازمان مجاهدین خلق را از خاک این کشور تایید کرد. به نوشته سایت رسمی آقای عبادی، 280 نفر از اعضای مجاهدین خلق از کمپ لیبرتی تخلیه شده و از طریق فرودگاه بغداد خاک عراق را به مقصد جمهوری آلبانی ترک کردند. در بیانیه نخست وزیر عراق، خروج سازمان مجاهدین از کشور واپسین برگ از بقایای نظام بعثی و پایانی بر رنج مردم عراق توصیف شده است. دولت عراق میگوید سازمان مجاهدین در سالهای حاکمیت صدام حسین برای سرکوب مخالفان با حکومت همکاری میکرده است. در مقابل سازمان مجاهدین خلق دولت عراق را به پیروی از خواسته های جمهوری اسلامی ایران متهم می کند و شبه نظامیان نزدیک به ایران را مسئول حملات به محل اسکان مجاهدین خلق در عراق و کشته شدن ده‌ها تن از اعضای این گروه می داند.
دولت سوریه با توافق آتش‌بسی که با میانجیگری روسیه و آمریکا به دست آمده موافقت کرده است. جان کری و سرگی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، شامگاه جمعه 19 شهریور پس از مذاکراتی در ژنو از دستیابی به توافقی برای برقراری آتش‌بس در سوریه خبر دادند. در این توافق توقف درگیری‌ها و ارسال کمک‌های بشردوستانه به شهر حلب مطرح شده است. بر این اساس قرار است از بامداد دوشنبه 22 شهریور آتش‌بس به اجرا درآید. همچنین روز شنبه وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای از توافق آمریکا و روسیه در مورد برقراری آتش‌بس در سوریه و ایجاد شرایط لازم برای ارسال کمک‌های انسانی به شهر حلب حمایت کرد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران روز شنبه در اطلاعیه‌ای با هدف آنچه که حفظ حقوق و منافع و بهبود وضع اقتصادی روزنامه‌نگاران اعلام شده آغاز به کار کرد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران خود را تشکلی سندیکایی و کارگری معرفی کرده که خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نیز هست. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران مرداد 1388 و پس از اعتراض‌های گسترده مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال به دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پلم شد. سخنگویی نهاد صنفی جدید روزنامه‌نگاران تهران را بدرالسادات مفیدی آخرین دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بر عهده دارد. حدود 3 سال پیش بیش از 770 خبرنگار در نامه‌ای به آقای روحانی خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شدند، اما این انجمن هنوز بازگشایی نشده است.
در سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از راهبرد امنیتی نظامی ایالات متحده دفاع کرد و گفت تهدیدهای تروریستی بعد از 11 سپتامبر تغییر شکل داده است. بنیامین صدر امروز هم گزارش می‌دهد.
15 سال بعد از واقعه 11 سپتامبر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید که ایالات متحده هنوز هم به نبرد در افغانستان، عراق و سوریه و علیه تروریست های القاعده و گروه حکومت اسلامی ادامه خواهد داد. حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 برابر با 20 شهریور 1380 در خاک آمریکا رخ داد و به کشته شدن نزدیک به 3000 تن انجامید. این حمله ها سبب شد تا آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش برای مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی با حمله به افغانستان و عراق حکومت های خودکامه طالبان و صدام حسین را سرنگون کند. جنگ هایی که تا امروز هم منتقدان بسیاری داشتند. حالا و 15 سال بعد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام رادیویی و هفتگی روز شنبه خود با ادای احترام به قربانیان حمله های 11 سپتامبر سال 2001 گفت که از آن زمان تا کنون تهدیدهای تروریستی تغییر کرده، اما این باعث نشده که هسته اصلی ارزش هایی که آمریکا با آن شناخته می شود تغییر کند. باراک اوباما در ادامه این پیام گفت که در 15 سال گذشته ایالات متحده ضربه های مهلکی به رهبران گروه القاعده که مسبب حمله های 11 سپتامبر بودند وارد کرده است. دفاع باراک اوباما از عملکرد امنیتی ایالات متحده در حالی است که در آمریکا انتقادهای جدی درباره کارآمدی راهبردهای امنیتی کاخ سفید به ویژه از سوی چهره‌های سرشناس جمهوری‌خواه و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آتی آمریکا وجود دارد. با توجه به این موضوع از نادر انتصار تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا می‌پرسم که عملکرد امنیتی دولت باراک اوباما را چگونه می‌بیند؟
تمام اشکالاتی که امروز می‌بینیم از القاعده و داعش و غیره ریشه‌اش در دولت آقای اوباما نیست. در مورد سوریه به خصوص باید در نظر بگیریم که از طریق ترکیه و عربستان اقدامات نظامی خیلی زیادی در خود سوریه انجام شده، نه که کاری نشده، و خود آمریکا مستقیما حملات نظامی خیلی زیاد کرده در سوریه، ولی مخالفت سیاسی است به طور کلی، مخالفت استراتژیکی نیست. حتی خود آقای ترامپ هم که مخالف سرسخت اوباماست در این مورد تا حالا به عنوان کاندیدای رئیس جمهوری نظرات خیلی مساعدتری در مورد روسیه اظهار کرده تا اینکه آقای اوباما. باید در چارچوب توازن قدرت‌هایی که در دنیا وجود داره ما این مسائل نگاه کنیم.
آنگونه که آقای اوباما میگوید بعد از 11 سپتامبر تا امروز تهدیدهای تروریستی تغییر کردند. باراک اوباما در پیام هفتگی خود در این حال درباره چگونگی مقابله با تروریسم گفت که نباید در راه مقابله با تروریسم پار و پود جامعه آمریکا گسسته شود و اسیر کسانی شد که می‌خواهند آمریکایی‌ها را دچار اختلاف کنند. با این توصیف تأثیر تهدیدهای تروریستی و برنامه امنیتی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا چقدر اهمیت دارد؟ نادر انتصار:
خب این مسئله مهمیه برای آمریکا و در مسائل انتخاباتی هم که الان میبینین مطرح زیاد میشه، ولی به نظر من هر کدوم از اینا که انتخاب بشن یا خانم کلینتون یا آقای ترامپ مجبورن در یک چارچوبی که وجود داره کار کنن و چارچوب عملیات اونا به نظر من در مورد روسیه و غیره تغییرات عمده ای رو شاهدش نخواهیم بود.
بعد از بالا گرفتن تنش در خاورمیانه به ویژه بحران سوریه، منتقدان باراک اوباما دولت او را به نرمش در برابر سیاست‌های روسیه و جمهوری اسلامی ایران در قبال بشار اسد متهم کردند. انتقادهایی که همواره با دفاع باراک اوباما از عملکرد امنیتی دو دوره ریاست جمهوریش روبرو بوده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
برای تماس با ما میتونین که با این شماره تماس بگیرین و اقدام کنین. 2042-02-2112-2112.
رئیس جمهور اوباما یک مرد با شخصیت لایق و با ارزش است و مرد سرطلب. سپاه پاسداران و قایق‌های اون در دریا با دنب شیر بازی میکند و اینا نمیخواهند درگیری نظر پیدا کنند.
تحریکات و بچه بازی های سپاه پاسداران در آبهای بین المللی بر علیه قایق ها و کشتی های امریکایی باعث تقویت جمهوری خواهان میشه. سپاه پاسداران خواهش میکنیم بیشتر از این کارات جدیتر انجام بدید تا نتیجهش رو ببینیم.
میخوام بگم این آقای خامنه ای و آقای روحانی و دیگر سران حکومت چه ادعای دیگه دارن برای حکومت اسلامی؟ دیگه مردم کارشون به جای رسیده که از فقر و گرسنگی و بدبختی بچه هاشون رو میفروشن، به تن فروشی تن میدن و هزار جور مسائل و مشکلات دیگه مملکت رو گرفته و به نام حکومت اسلامی دارن حکومت میکنن. واقعا که شرمتان باد.
مردم ما توانایی تحمل گرسنگی بیش از حد رو ندارن. مسئولین ارشد مملکت مشغول دزدی خودشون هستن، نمیدونن مردم دارن جون میکنن از گرسنگی.
طبق گزارشی که روزنامه تجارت منتشر کرده، تعدادی از بانک‌های ایران در رقابت برای جذب نقدینگی سپرده‌گذاران کلان راهکار جدید رو انتخاب کردند و با استخدام تعدادی دلال تلاش می‌کنند تا سپرده‌گذاران بزرگ رو به سمت بانک‌ها بکشونن. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی. آقای علوی، استخدام دلال برای جذب سرمایه‌گذار با نظرتون با چه هدفی صورت می‌گیره؟
در اواخر خرداد ماه سال جاری در پی توافق میان بانک‌های ایران و با حمایت بانک مرکزی و شورای پول قرار شد نرخ سود سپرده بانکی از 18% به 15% کاهش پیدا بکنه و البته شماری از بانک‌ها به این تعهد خودشون وفا کردن. اما پس از چندی و به خصوص در هفته‌های اخیر بنا به گزارش‌های محرمانه به بانک مرکزی، سپرده‌های بانکی به مؤسسات غیر مجاز بانکی و اعتباری نقل مکان کرده، چون نرخ بهره بالای سپرده در این مؤسسات اونچنان زیاده که به هر حال سپرده گذاران رو جذب میکنه و بدین ترتیب نقدینگی از بانک‌های تجاری معمولی منتقل میشه به این مؤسسات.
بله آقای علوی، به یک تعدادی مؤسسات غیر مجاز اشاره کردین. این انتقال پسندازها و سپرده‌های بانکی به این جور مؤسسات چه نتایجی میتونه داشته باشه؟
نخستین نتیجه انتقال پسندازها و سپرده‌های بانکی به این مؤسسات غیر مجاز، خطر و ریسک بالای اون برای سپرده گذارانیه که به این بانک‌ها و این مؤسسات مثلا قرض الحسنه اعتماد می‌کنن. شمار قابل توجه از این مؤسسات ورشکسته شده و سپرده گذاران اون برای بازپسگیری خودشون بسیار دشواری دارن و معلوم نیست که بتونن این پول‌ها رو وصول بکنن. افزون بر این، چون فعالیت این بخش غیر رسمی بازار بانکی و اعتبار شفاف نیست، انجام عملیات پولشویی، قاچاق و فرار مالیاتی در چارچوب اونها البته محتمله. همچنین این مؤسسات جریان نقدینگی رو در مسیر سوداگرانه و دلالی به کار می‌اندازند و که در چارچوب مدیریت پولی کشور نخواهد بود و منافع ملی رو هم تضمین نمی‌کنه و این البته تأثیرات منفی خواهد داشت در سطح کلان اقتصادی.
بله، در مورد این نکته که بهش اشاره کردین، استخدام دلال برای جذب سپرده‌های کلان، در این مورد هم صحبت می‌کنیم برامون؟
بنا به اطلاعات و اخباری که در شرایط فعلی در دسترس است، بانک‌هایی که از این راهکار استفاده می‌کنن تلاش می‌کنن که با دور زدن توافق‌های میان بانک‌ها و با عقد قراردادهای به اصطلاح خاص با اعطای امتیازات و بهره بالاتر از 15% با بخش غیررسمی و اعتباری کشور و سایر بانک‌ها رقابت بکنند. چون این امری ممکنه در کوتاه مدت نقدینگی سرگردان و کلان رو به این بانک‌ها جذب بکنه، اما نوعی تبعیض نسبت به سپرده‌گذاران کوچکه و همزمان در بلند مدت به زیان کل نظام بانکی خواهد بود، چون اقداماتی از این قبیل البته باعث میشه اعتبار بانک‌ها از بین بره و اعتبار بزرگترین سرمایه بانک‌هاست که در فقدان اون نظام بانکی رو دچار آسیب میکنه.
بله، ممنون از احمد علوی، تحلیلگر مسائل اقتصادی از سوئد.
متشکرم از شما.
در ادامه این برنامه، مروری بر اخبار موسیقی جهان طی هفته‌ای که گذشت. می‌رسیم به گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 4 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طی 3 روز آینده در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز و همچنین در روز دوشنبه علاوه بر این نواحی در استان خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز غربی افزایش ابر، وزش باد و رگبار پیش بینی میشه. همچنین به گفته سازمان هواشناسی ایران روزهای یکشنبه و دوشنبه در منطقه زابل وزش باد و گرد و خاک دور از انتظار نیست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. در 15مین سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی اعلام کرد که به رغم حملات تروریستی، ارزش‌هایی که هویت آمریکایی‌ها را شکل می‌دهند همچنان ماندگار هستند. دفتر حیدرآبادی نخست وزیر عراق روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای خروج کامل باقی‌مانده اعضای سازمان مجاهدین خلق را از خاک این کشور تایید کرد. شورای نگهبان محدود کردن اختیارات خود درباره انتخابات را نپذیرفت. دولت سوریه با توافق آتش‌بسی که با میانجیگری روسیه و آمریکا به دست آمده موافقت کرده است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران می‌گوید اقدامات سلبی در زمینه حجاب در ایران بی‌نتیجه بوده و نمی‌توان برای همه خانواده‌ها و افراد در کشور مأمور گذاشت. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران روز شنبه در اطلاعیه‌ای با هدف آنچه که حفظ حقوق و منافع و بهبود وضع اقتصادی روزنامه‌نگاران اعلام شده آغاز به کار کرد. بابک زنجانی از داخل زندان خطاب به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران پیام داده که تلافی فاضل لاریجانی را بر سر او و دوستانش درآوردند. آقای زنجانی همچنین گفته که وجوه خارجی او آزادسازی شده است. و ایران سومین مدال پارالیمپیک ریو را دریافت کرد. علیرضا قلعه‌ناصری روز شنبه مدال نقره را در رشته پرتاب دیسک از آن خود کرد. در روز اول و دوم این رقابت‌ها سامان پاکباز و ساره جوانمردی به ترتیب در رشته‌های پرتاب وزنه و تیراندازی با تپانچه صاحب مدال‌های نقره و طلا شدند.
شاید در خبرها شنیده باشین که نخست وزیر ارمنستان از سمت خودش استعفا داده. صاحب نظران در ارمنستان حوادث ماهای گذشته و بیانیه رئیس جمهور ارمنستان در تشکیل دولت وفاق ملی رو به عنوان دلایل اصلی استعفای نخست وزیر اعلام کردند. همکارم روبیک میناسیان از ارمنستان گزارش میده.
هوویک آبراهامیان نخست وزیر ارمنستان دیروز 8 سپتامبر در جلسه هیئت دولت از تصمیم خود مبنی بر استعفا خبر داد. وی در جلسه هیئت دولت ضمن اشاره به سخنان خود در زمان معرفی برنامه دولت گفت: با تمام تلاشی که من انجام دادم، جامعه ارمنستان هنوز دو قطبی باقی مانده است. وی در ادامه افزود: متاسفانه برخی مشکلات مانع از آن شد که بتوانیم با ایجاد اتحاد درون کشور توان خود را بر روی حل مسائل و مشکلات مهم کشور متمرکز کنیم. وی با برشمردن بخشی از دستاوردهای دولت خود در زمینه‌های صنایع و معادن، تعدیل فقر تبعاتی جامعه، رشد اقتصادی و روابط خارجی در سالهای اخیر گفت که استعفای وی به رئیس جمهور ارمنستان کمک خواهد کرد که به نیروهای تازه نفس با برنامه‌های نو میدان عمل بیشتری بدهد. به گفته صاحب نظران، حوادث ماه گذشته و بیانیه رئیس جمهور ارمنستان در مورد تشکیل دولت وفاق ملی را میتوان یکی از دلایل عمده استعفای نخست وزیر ارمنستان دانست. آبراهامیان در تاریخ جمهوری ارمنستان همواره مقامات مهم دولتی عهده‌دار بوده. از جمله مسئولیت‌های وی میتوان به استاندار استان آرارات، وزیر مدیریت اراضی، عضو شورای امنیت ملی ارمنستان و ریاست دو دوره مجلس ملی ارمنستان اشاره کرد. قابل ذکر است که عصر همان روز جلسه شورای رهبری حزب جمهوری خواه ارمنستان نامزدی کارن کاراپتیان را به عنوان نخست وزیر تایید کرد. کاراپتیان سالهای متمادی در پست‌های مختلف مدیریتی و اجرایی در ارمنستان فعال بوده است. از پست‌های مهم دولتی وی میتوان به شهرداری پایتخت ایروان اشاره کرد. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
اما در اندونزی یک مؤسسه غیرانتفاعی با برگزاری کلاس‌های افزایش مهارت برای نوازندگان خیابانی برای اونها فرصتی فراهم کرده تا استعدادهایشون رو بروز بدن. نوشین سید حسینی نگاهی کرده به گزارش رویترز در این باره.
نوازنده های خیابانی در اندونزی چند سالی است که از نواختن در کوچه با خیابان منع شدند. دولت این کشور از سال 2007 میلادی، یعنی حدود 9 سال قبل، تکدیگری و نوازندگی خیابانی را ممنوع اعلام کرد. البته بعضی مثل جمال الدین معروف به زدی به امید دیده شدن و شهرت پیدا کردن برای مسافران در اتوبوس ها آهنگ میزنند و از این راه پولی جمع میکنند. حالا مؤسسه به اسم موسیقیدانان خیابانی یا IMJ برای این هنرمندان کلاس هایی برگزار میکند تا همراه با افزایش مهارت هایشان بتوانند آهنگ هایشان را ضبط و حتی برنامه اجرا کنند. پایه‌گذار این مؤسسه اندی مالوا کسی است که قبلا در زمره نوازندگان خیابانی بوده و معتقد است که باید به این هنرمندان میدان داد تا استعدادهایشان بروز کند. آقای مالوا 34 ساله ممنوعیت کار خیابانی را برای نوازندگان مثبت نمی‌داند.
اگر قانون جلوی نوازندگی خیابانی را بگیره و به جاش راه حل دیگه‌ای پیشنهاد نده، نتیجه‌اش این میشه که به تعداد خلافکارای خیابانی اضافه میشه.
مؤسسه IMJ به نوازنده‌ها کمک می‌کند در ترانه‌سرایی، اجرا روی صحنه و ضبط استودیویی مهارت پیدا کنند و در نتیجه بتوانند تولیداتشان را بفروشند و در فضای مجازی توزیع کنند. این مؤسسه که تا به حال برای 15 خواننده و موسیقیدان آلبوم و ترانه تولید کرده، آنها را از طریق یوتیوب، ساوند کلاود و آیتیونز فروخته. به گفته صاحب این مؤسسه، 80% سود حاصل از فروش این تولیدات به هنرمندان و 20% هم به مدیران اختصاص پیدا می کند.
خب از اندونزی و نوازندگان خیابانی بریم سراغ بردیا افشین و گزارش امروزش از دنیای موسیقی.
شنبه‌ای که گذشت بیش از 1 میلیون نفر در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک با خوان گابریل و برای آخرین بار وداع کردند. خوان گابریل هنرمندی است که چندی پیش در ایالت کالیفرنیای آمریکا و در 66 سالگی از دنیا رفت. پیکر بیجان او دوشنبه پیش به کشور زادگاهش بازگردانده شد و بعداً این خواننده آهنگساز مکزیکی در مراسمی سوزانده شد. خوان گابریل رو به جرأت از برجسته ترین هنرمندان تاریخ معاصر مردمان آمریکای لاتین میشه به شمار آورد و او موفق ترین هنرمند موسیقی از مکزیکه که طی نزدیک به 5 دهه فعالیتش بیش از 1500 اثر رو ساخت و اجرا کرده و آثارش به بیش از 100 میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش رسیده. خوان گابریل هنرمندی است جریانساز در موسیقی مردمی آمریکای لاتین که محبوب میلیون‌ها اسپانیایی زبان و او گاهی طرب انگیز می‌خوند و گاهی سوزناک.
Hasta que te conocí y la vida con dolor no te miento fui feliz aunque con muy poco amor. Muy tarde comprendí que no te debía amar jamás, porque ahora pienso en ti mucho más que ayer, pero mucho más.
پنجشنبه‌ای که گذشت یکی دیگر از بزرگان موسیقی جهان از دنیا رفت. پرینس باستر، هنرمند جامائیکایی که به هنگام مرگ 78 ساله بود و در ایالت فلوریدای آمریکا به سر می برد. پرینس باستر که با نام اصلی سسیل بی کمپل در کینگستون پایتخت جامائیکا متولد شده بود، یک آهنگساز و خواننده بود و از چهره های مؤلف و جریانساز در عرصه موسیقی سبکای اسکا و راکستدی، دو سبک پرطرفدار که به ترتیب در دهه های 50 و 60 میلادی در جامائیکا ظهور پیدا کرد و بعداً جهانی شد. به گواه بسیاری، پرینس باستر یکی از چهره های مهم شکل دهنده به این دو جریان موسیقی بود. هنر آهنگسازی او در قطعه مشهور چون داون بیت بریال به وضوح روشنه. و از چندی پیش آگهی تصویری مستند سوپرسونیک پخش شده که این فیلمی است درباره گروه معروف و پر سر و صدای اوئاسیس و این فیلم از اواسط مهر ماه در سینماهای چند کشور جهان پخش خواهد شد. این مستند ساخته است از مت وایتکراس، فیلمساز 39 ساله انگلیسی که پیشتر در چند جشنواره با چندین مستند از جمله مستند راهی به گوانتانامو جایزه برده بود. او برای ساخت این فیلم دردسرهای زیادی کشید، چرا که اصلی ترین اعضای گروه راک اوئاسیس، برادران گلاگر، لیام و نول، از زمان انحلال گروه برای 7 ساله که با هم حرف نمی زنند. لیام گلاگر برادر بزرگتر، آهنگساز و بنیانگذار اوئاسیس در سال 90 میلادی بود و نول خواننده گروه اوئاسیس که خواستگاهش مناطق کارگرنشین شهر منچستر انگلیسه. اما خیلی زود این گروه به شهرتی جهانی رسید و امروز از جمله پیشگامان موج موسیقی بریت پاپ محسوب میشه. بریت پاپ موجی است که در بریتانیا شکل گرفت در همون سالها و متأثر از موسیقی پاپ و راک دهه‌های پیشین خودش. اوئاسیس البته در طول دوران فعالیتش گروهی بود بسیار جنجالساز و پرحاشیه، با این حال این گروه ارائه‌گر آثار ماندگار بسیاری است در فضای موسیقی راک آلترناتیو.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز 21 شنبه 21 شهریور ماه رسیدیم. شما میدونید 21 شهریور در ایران چه روزیه؟
نه.
روز ملی سینما. روز ملی سینماست امروز. پیشنهاد میکنم که بعد برنامه بریم یه فیلمی ببینیم. البته بعد برنامه که نه خیلی دیرتر. چون الان خیلی
صبح
فیلم ایرانی هم اینجا نیست که ببینیم. بریم فیلم بنهور رو ببینیم اگه نگیدید که بازیگر زنش حداقل ایرانیه. خانم نازنین بنیادی.
تبلیغ نسپرسو میکرد با جورج کلونی.
بله سریال هوملند موزیک کرده بودن و یه سری فیلم
حتما دوست دارم بیام ببینم. بله
یه خبر سینمایی هم بگم اگه وقت هستش. شب گذشته اختتامیه جشنواره ونیز برگزار شد. یک فیلم از یک کارگردان ایرانی آمریکایی به اسم دار و دسته بعد خانم آنالیلی امیرپور تونستش که جایزه هیئت داوران رو بگیره. بازیگراش هم بازیگری مورد علاقه تو بودن، جیم کری و کیانی ریبز.
بله
برنامه امروز تموم شد.
با من باشید تا چند لحظه دیگه با خبرها.